در انحصار اینا قرار گرفت، هم برنج‌های ایرانی. سال گذشته کشاورزان ما در این حوزه که فروختن برنجشون در 60-70 هزار تومان، در 100 هزار تومان دیدن، در بازار اومد به 300 هزار تومان رسید. درست شد؟
بله بله.
و یه نوع اینجا خودشون رو
متضرر دیدن.
بله.
من فکر میکنم اون چاره کار، چاره کار اون حرفیه که شما زدید. چاره کار اینه که هر چه زودتر جایی مطمئن و روشن و شناسنامه‌دار مثل تعاونی حامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط اتحادیه صنفی شکل بگیره. به هر صورت ما نباید انتظار داشته باشیم نقشا، فکر کنیم این نقشا ابدیان. نه، واقعا اینطوری نیست. شرایط اقتصادی اجتماعی تغییر کرده، از جامعه روستایی به شهری آمدیم، جامعه شهری اومد صنعتی بشه، داره میره به سمت فناوری. اینو بنابراین ما باید همراه این تغییرات بتونیم ایفای نقش کنیم. بهترین راه فکر میکنم شفاف حمایت از تولید و مصرف، تولید کننده و مصرف کننده تعاونی باشه که ازش نام بردید. حتی میتونید مردم رو بیارید سهامدار کنید. من فکر میکنم با مشاوره اقتصادی میتونید موفق باشید. ممنونم آقای فرهادی استازیات، منتظر اطلاعات بیشتر رویدادهای بهتری میشیم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بسیار خوب خانم آقایان، دارید روی خط اقتصاد گوش میکنید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. در میان رویدادهایی که 24 ساعت گذشته خیلی مورد توجه قرار گرفت، یک نظریه بود که چند هفته پیش مطرح شد که میتونه در برابر پیمان ابراهیم، پیمان محمد توسط کشورهای اسلامی مطرح بشه. حالا با انعقاد پیمان دفاعی پاکستان و عربستان خبرها بسیار جالب توجه شده و به ویژه بازسازی جهانی گرفته، از جمله اینکه وزیر دفاع پاکستان گفته که درها برای پیمان دفاعی با سایر کشورها بازه و در صورت نیاز قابلیت هسته‌ای ما هم در اختیار عربستان قرار خواهد گرفت، و در این حال اشاره کرده که کشورش مسئولیت پذیره به عنوان دارنده قدرت اتمی از نقش آمریکا و ناتو در سوء استفاده از توانمندی نظامی خودشون علیه سایر کشورها، به ویژه تسهیل جنایات اسرائیل علیه فلسطین انتقاد کرده و گفت درها برای توافق دفاعی پاکستان با سایر کشورها هم باز هست. میدونی که این قدرت نمایی ها میتونه پشت رویدادهای مهم اقتصادی کشورها هم قرار بگیره. خب حالا که صحبت از تعاونی ها میشه، بگذارید که بیشتر به این موضوع متمرکز بشیم، چرا که تجربه تعاونی ها در اقتصاد ایران نشون داده که این واحدها میتونن همزمان دو کار مهم رو به سرانجام برسونن یا انجام بدن. از یک سو در کاهش هزینه ها و تامین عادلانه مایحتاج عمومی ایفای نقش کنن، از سمت دیگر بستری برای مشارکت اجتماعی و محلی باشن. حالا با طرح تعاونی های محلی یا قرار تعاونی ها در مقیاس محلی و اجتماعی بازسریق بشن. تعاونی هایی که علاوه بر تامین کالاهای اساسی، وظایفی همانند حمایت از کسب و کارهای خرد، بازآفرینی بافتهای فرسوده، ارائه خدمات اجتماعی و حتی گردشگری سلامت و ایجاد اشتغال پایدار رو بر عهده بگیرن. آقای دکتر سام دلیری، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران، بیشتر در این باره به ما توضیح خواهند داد و آشنا خواهیم شد. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور مردم شریف استان تهران.
خیلی متشکرم. هر قدر که درباره تعاونی ها میشنویم، من که به شخص خوشحالم، چون میدونم که اگر ذهنمون و دلمون قرار بگیرد روی این محور، خیلی از مشکلات اقتصادی رایج و مبتلا به مردم رو میتونیم به بهترین شکل حل کنیم. حالا ظاهرا طرح تازه مطرحه، نه؟
عرضم به حضورتون، اولا تشکر میکنم از بابت توجهی که به بخش تعاون و این ساختاری که به نوعی در واقع محورش خود مردم هستن دارید و
انجام وظیفه است.
من میگم ظرف این دو هفته، بعد از هفته تعاون، این دومین گفتگوی من با عزیزان و شنونده‌های حوزه بخش رادیویی که خیلی خوشحالم روی کردی که تو مجموعه رادیو و مجموعه صدا و سیما در واقع تو کشور دیگه ایجاد شده. این اول تشکر می‌کنم من و همکار من. نکته دوم این که ساختاری که تو بخش تعاون خود جنبالی و حقیقتاً مردم میدونن، خب ما خود بخش تعاون اگه بخوام یه تعریف ساده‌ای ازش داشته باشیم، بگیم تشکلیست اجتماعی با رویکرد اقتصادی، یا نه تشکلیست اقتصادی با رویکرد اجتماعی. خب تو اصل 43 و 44 قانون اساسی به نوعی یکی از بخش اقتصادی تعاونی ها شناخته شدن، اما محور اصلی بحث تعاونی ها که یه تفاوتی رو با بقیه شرکت ها و ساختارها در واقع ایجاد میکنه همین مردمی بودن و محور اجتماعی بودن قضیه است. از همین منظر نکته که شما فرمودید، خب ما تعاونی های مختلف رو در سطح کشور داشتیم و به نوعی تو حوزه‌های مختلف همین مردم با رویکردها و مدل های کاری مختلف و مشترکی که با هم دیگه داشتن، حالا تعاونی مصرف، مسکن، تعاونی های اعتبار، تعاونی های تولیدی، تعاونی های توزیع، تعاونی های تامین نیاز و البته تعاونی های مختلف دیگه که دوستان در واقع قطعا بهتر از من جناب یزدان میدونن آشنا شدن باهاشون، در اصل کشور فعالیت دارن و فعالیت کردن. یکی از مواردی که در واقع خب به نوعی در واقع ما رو بران داشت که روی کرد خود جناب آقای وزیرم بود که روی موضوع ما خیلی متمرکز بشیم، بحث تمرکز بود که بعد از سخنرانی جناب آقای رئیس جمهور و توجهی که به محله ها بعد از این جنگ تحمیلی 12 روزه در واقع انجام شد، از این منظر روی کرد جدید رو تو بخش تعاون در واقع سعی کردیم اصلاح بزنیم و شروع کنیم. من توضیح بدم یا بازم؟
بله بشنویم، چون پرسش هست شما دارید الان سوالات منو جواب میدین. البته
بله نکتهش از این منظر بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع به نوعی متوجه شدیم که چقدر ظرفیت بزرگ و ارزشمندی تو محله ها وجود داره و به نوعی شاید در واقع در طول این مدت یه ذره ما غافل شدیم به دلایل مختلف.
اینا تفاوت دارن با تعاونی سنتی مصرف و تولید؟
ببینید تفاوتش شاید از این منظره که به نوعی تو تعاونی های قبلی، همون تعاونی مصرف، تعاونی مسکن، قبلا خیلی تمرکز رو محله ها نبود و افراد از جاهای مختلف و فضاهای مختلف میتونستن عضویت در این تعاونی ها پیدا کنن.
بله.
به نوعی شاید رویکرد و در واقع تصمیمات تو بخش تعاونی اون قسمت بحث اقتصادیش یه ذره پررنگ‌تر بود، مثلا بخش مسکن یا بخش تولیدی. اما تو این جنگ 12 روزه علیرغم همه ظلم هایی که در واقع صورت گرفت و این جنگ تحمیلی به وجود آورد، خب آسیب های زد، اما یک سرمایه عظیمی رو یک بار دیگه در واقع گوشزد کرد و نمایان کرد. اون بحث ظرفیت های محلی بود که آقای رئیس جمهور هم چندین بار در واقع این موضوع تاکید کردن. در همین راستا جناب دکتر میدانی و عزیزان ما تو بخش مجموعه وزارتخونه طرحهای مختلفی رو به جهت بحث یک ساماندهی مردم داخل محلات به نوعی در واقع در قالب بحث شخصیت های حالا حقوقی مثل تعاونی در اون مطرح کردن که ما چرا مجددا برنگردیم به همون دورانی که ببخشید محله ها به نوعی به مراتب بیشتر هم همدیگر میشناختن مردم و هم ظرفیت حمایتی برای همدیگه داشتن. کنار این موضوع خود دولت هم قرار میگیره که بتونه ظرفیت حمایتی خودش رو بیاره، از هر مدلی که میتونه استفاده کنه. با این فضا ما رفتیم به سمت بحث، یعنی رویکرد برنامه رئیس هم بود که به سمت مدارس، آموز پرورش و مساجد در واقع به عنوان محور کار قرار بگیره و ما با حضور در محله‌های مختلف تهران که خب منطقه 4 مدرسه استثنایی در واقع انتخاب شد برای به صورت آزمایشی و تو اون محله در واقع حضور پیدا کردیم، عزیزان مجموعه خود محله هم حضور پیدا کردن، البته اینجا مدرسه بود، مدرسه محور شد و سایر محله‌های تهران شد دارم هم مدرسه هم مسجد، این دو تا رو در واقع تو محور قرار بدیم. ما حضور پیدا می‌کنیم تو محله و ظرفیت‌های خود محله رو در واقع با کمک خود مردم اونجا با هم دیگه پارهش می‌کنیم، بررسی می‌کنیم و پیدا می‌کنیم مزیت‌هایی که این محله‌ها نسبت به هم دیگه دارن و رو محور خاصی که در واقع تمرکز دارن. برای اینکه این قالب پیدا کنه و بتونه مسائل محله از جمله مسائل اجتماعی محله، از جمله مسائل اقتصادی محله، از جمله مسائل آموزشی محله و مسائل از این دست از قالب بحث تعاونی با رویکردهای هم حمایتی هم رویکردهای هم نظارتی در واقع شکل پیدا کنه و به نوعی اصطلاحاً کار محلات به صورت ساماندهی در قالب تعاونی شکل پیدا کنه و به خود مردم اونجا هم محول بشه.
منابع مالی رو چطور تامین میکنید؟ به هر صورت نیازمند مشارکتی است، از جمله مشارکت مالی و در این حال تامین سرمایه و مدیریت مناسب.
خب بحث اولش رو که برای تشکیل اون ساختار حقوقی است، خب اون حداقل ها دیده شده، یعنی ما اگه بخوام چنین تعاونی های محل محور رو در واقع شکل بدیم با یک سرمایه بسیار بسیار اندک که اصلا قابل توجه هم نیست در واقع شکل پیدا میکنه و ما همون حداقل سرمایه اولیه که افراد میارن و شرکت قالب حقوقیش رو پیدا میکنه. منتها آنچه که در واقع شما به نظرم سوال اصلی شماست که اگر بعدها بخواد این محله بتونن این ساختار حقوقی کمک کنه تو حوزه‌های مختلف و مثلا فرض کن مشکلی از مسائل اجتماعی اون محله در واقع برطرف کنه، مشکلی از مسئله آموزشی و محل برطرفخانه اینجا چه کمکی میتونه از سمت دولت باشه. خب در کنار این موضوع بانک‌های رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون به عنوان بانک‌های پشتیبان در واقع تو این محله‌ها قرار می‌گیرن و ظرفیت‌های حمایتی و تسهیلاتی که میتونن به نوعی هدایت کنن به سمت محله‌ها رو با رویکردی که مدیران این مجموعه با تأکید جناب آقای وزیر وجود داره به سمت این محله‌ها با توجه به اولویت‌بندی‌ها و نیازهای اون محله‌ها در واقع دوستان هدایت می‌کنه. یعنی به نوعی در واقع اون تسهیلاتی که شما مطرح کردید خود بانک‌ها الحمدلله در کنار این طرح قرار گرفتن و هر دو مدیر عامل مجموعه با رویکردی که جناب آقای وزیر مطرح کردن به عنوان حامی های این طرح‌ها در واقع کنار موضوع قرار گرفتن.
آقای دکتر میدونید که تعاونی هایی که داریم ازش صحبت میکنیم اساسا هر وقت صحبت از تعاونی میشه ذهنیت مردم هم روی جنبه های مثبت هست و هم متاسفانه جنبه های منفی و ناکامی هایی که به وجود اومده. الان برای اینکه این طرح محل یار موفق بشه چقدر از این تجارب موفق و البته ناموفق استفاده میشه که بتونه طرحی بی‌نقص باشه؟
اصلا سوال خیلی خوبی رو فرمودید. این سوال به نظرم تو روی کرده اولیه موضوع به دلیل اینکه ما رو بتونه درون بداره که خدای نکرده راه رفتار یک بار دیگه تکرار نکنیم. درست هم شما فرمودید. ما تعاونی موفق داریم و تعاونی ناموفق هم داریم. تعاونی که برای مردم این خاطره بسیار خوب مثبت ایجاد کردن و تعاونی که برای همین مردم و خود من و شما خاطرات منفی ایجاد کردن. حالا ما از این منظر از بود بس مدیریتی و بستر مطالعات اولیه قطعا از اون ظرفیت قبلی استفاده خواهیم کرد. اما فقط یک عدد و رقم خدمت شما من عرض کنم. ببینید تو همین استان تهران ما حدود 23000 تا تعاونی ثبت شده داریم که از این 23000 تا نشتوعت سطح کشورم حدود بین 15-20% تعاونی سطح کشور تو استان تهران به ثبت رسیدن. خب همونجوری که میدونید بالاخره کار فعالیت تعاونی کار گروهیه دیگه، کار فردی نیست. اما از این 23000 تا حدود تقریبا 11200 تاش فعال هستن. یعنی نشون میده تو فضای کار گروهی یه چیزی اونجا باعث در واقع ناکامی و عدم موفقیت عدم فعالیتون تعاونی شده. اون آسیب شناسی اولیه توسط حالا عزیزان ما مطالعات اولیش انجام شد. بخشش همین عدم حمایت مالی بود. همین نکته اولی که شما در واقع سوال پرسیدید. که خیلی تعاونی با روی کرد این که بیان و بخش سرمایه اندک خودشون بیارن بعد حمایت های در واقع جانبی نیاز دارن شکل پیدا کردن. اما چون اون حمایت های مالی وجود نداشت این تعاونی ها ناکام ماندن از فعالیت و ادامه کار. بخش دیگه شون به دلیل
خیلی کوتاه اگر بفهمید
بخش دیگه در واقع این ناکامی به دلیل عدم آگاهی عزیزان نسبت به قوانین و ساختارهای مدیریتی بود. گویا اون دوستان فراموش کردن که دارن یک ساختار حقوقی شکل میدن و باید بالاخره یه اطلاعات اولیه از بود بخش بنگاهداری شرکتداری قوانین تا یه حد قانون تعاون بدونن سبک مدیریت هیئت مدیره بودن عضو بودن تفاوتها اینا رو در واقع نمیدونستن. به همین دلیل یکی از بحثهای دیگه که بالاخره ما متوجه شدیم که اینجا مفهوم واقع شده بحث عدم آگاهی و عدم آموزش متناسب با نیازهای این عزیزان بود. همینطور یه ذره جلوتر بریم نکات دیگه از جمله بحث جانمایی عدم جانمایی درست این شرکتهای تعاونی تو فضا و مکان خودش و و مسئله متعدد مختلف دیگه که بالاخره تو بحث آسیب شناسی عزیزان کارشناس ما در واقع موضوع رو بررسی کردن و به اونها رسیدن. برای هر کدوم از اینها همون نکته که عرض کردم خدمتتون بالاخره یه راهکارهایی وجود داره. مدت‌های زیادی فرصت‌های مطالعاتی تو این قضیه گذاشتیم که به کمک مراکز مختلف و محیط‌های دانشگاهی محیط‌های کارشناسی و نخبگان آسیب شناسی بشین که خدای نکرده ما تکرار در واقع اون ضعف و اشتباهات گذشته صورت نگیره. به همین دلیل خواستم از این منظر خدمتتون بگم که این بحث تعاونی هایی که تو محلات در واقع رو فعالیت کنن رویکرد اصلیشون بحث حمایت از خود اون محله و مردم و نیازمندهای خود اون محلات و کنار این موضوع قطعا ما آموزش های لازم رو خواهیم داد به این عزیزان و کنارش حتما اون حمایت هایی که در حد توان و وسع ما باشه از سمت بانک های عاملمون انجام خواهیم داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر سام دلیری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران. روز خوبی براتون آرزو میکنم. موفق باشید.
برای شما آرزو موفقیت دارم. انشالله که روز به روز بیشتر بدرخشید و همه مردم در سلامت و صحت سلامت و شادی کنار هم دیگه انشالله.
متشکرم. لطف دارید. خدا نگهدار.
آرزو سلامتی. خدا نگهدار.
روی خط اقتصاد.
خب بریم سراغ موضوع بعدی. خانم آقای، میدونید ایران در سالهای اخیر تلاش کرده سیاست خارجی اقتصادی خودش رو بیش از پیش به سمت همکاری‌های منطقی و آسیایی هدایت کنه، از جمله گسترش روابط بیشتر و فعال با یکی از موفق‌ترین سازمان‌های منطقی در جنوب شرق آسیا یعنی آسان، ورود روابط ایران و ویتنام به فاز تازه خودش و برگزاری کمیسیون‌های مشترک و توجه به ظرفیت‌های متنوع در حوزه تجاری، صنعتی و حتی گردشگری حالا توجه همگان رو به این موضوع جلب کرده، از جمله ایجاد خط پروازی مستقیم میان تهران و هانوی که نقطه عطفی برای توسعه روابط دو کشور توصیف شده. با توجه به شرایط کنونی بین‌المللی و چالش‌هایی که از جانب برخی قدرت‌های بزرگ بر کشورهای مستقل تحمیل میشه، همکاری‌های ایران و ویتنام در چارچوب چند جانبه‌گرایی واقعی میتونه الگویی برای تقویت دیپلماسی جنوب و بهره‌گیری از این ظرفیت‌های ارزنده باشه. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام آقای نیکمهر بیشتر به ما در این باره خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. دستمزد.
خیلی متشکرم. روابط اقتصادی دو کشور در چه زمینه‌های بیشترین رشد رو داشته یا ظرفیت این رو داره که بیشتر از گذشته حالا جلو بره با این رویکرد و علاقه‌مندی دو جانبه‌ای که مطرح شده؟
ببینید، کشور ویتنام خب جز کشورهای در حال توسعه هست، البته مسیر توسعه رو خیلی سریع داره طی میکنه در آسیای شرقی. نقش ویژه‌ای رو در منطقه آسان داره بازی میکنه و در سالهای اخیر تونسته در حوزه تجارت جهانی حق و امتیاز بزرگی رو در واقع کسب بکنه. خب تبادل بین ایران و ویتنام برمیگرده تقریبا رابطه در واقع سیاسی بین ایران و ویتنام 50 ساله شد در سال گذشته و این رویداد جشن گرفته شد. این نشون دهنده این هست که روابط بین ایران و ویتنام تاریخچه طولانی داره و در رابطه با موضوعات تجاری هم در سالهای اخیر خب اتفاقات ویژه‌ای افتاد. کشور ویتنام یک کشوری هست که پایه تجارتش روی حوزه کشاورزی بوده و در حوزه کالاهای کشاورزی، کالاهایی که میوه‌های استوایی، در حوزه قهوه، در حوزه در واقع ادویه‌جات بسیار قوی بوده از گذشته و تبادل ادویه‌جات رو با ایران داشته. در این حال از سمت ایران هم کالاهای متنوعی برای این کشور رفته، مواد خام می‌رفت، محصولات مختلفی که در ایران تولید می‌شد مخصوصا در حوزه کشاورزی و دارویی برای کشور ویتنام جذاب بود و صادراتش اتفاق می‌افتاد. در سال‌های اخیر این روابط عمیق‌تر و توسعه یافته‌تر شده. کشور ویتنام در حوزه صنعتی بسیار پیشرفت کرده. ما تبادل قطعات و تجهیزات رو در سال‌های اخیر بیشتر داشتیم، از صادرات و واردات کالاهای خام داریم به سمت تجارت کالاها و تجهیزات تکمیل شده داریم پیش میریم. در سال‌های اخیر خطوط تولید به طور ویژه از سمت ویتنام به ایران منتقل شده، یک سری تجهیزات و ادوات از سمت ایران در حوزه کشاورزی به کشور ویتنام ارسال شده و تونستیم این تجارت رو توسعه بدیم و روند توسعه کماکان در حال اتفاق افتادن. خب ما در اتاق مشترک ایران و ویتنام رصد میکنیم وضعیت تجارت رو و به ما مراجعه میکنن دوستانی که اشتیاق دارن در این حوزه با ویتنام کار بکنن و ما هر روز داریم موج گسترده تری از تجاری که علاقمند هستن ورود بکنن به بازار ویتنام رو میبینیم. در این حال بازار دیگری هست، بازار بحث گردشگری که امروز داره داغ و داغتر میشه، چه افرادی که از سمت ایران برای به عنوان توریست یا بازدید کننده یا گردشگر دارن به کشور ویتنام میرن، در این حال از اون سمت هم داره فعالیت های اتفاق میفته، توافقاتی بین هتل ها، مهمانپذیرهای ایرانی هست بین در واقع مجموعه هایی که در ویتنام مستقر هستن و این رابطه در واقع حوزه گردشگری هم داره رونق پیدا میکنه، چیزی که در آینده امیدوار هستیم رونق بیشتری پیدا بکنه. بحث خدمات هست، و این اتفاق هم در برنامه کاری هم اتاق مشترک هم سازمان توسعه تجارت و هم در واقع به تبع این دو مجموعه وزارت خارجه قرار گرفته که پیمانکاران ایرانی بتونن در حوزه ساخت و ساز، در حوزه خدمات در کشور ویتنام فعالیت جدی تری داشته باشن، چون این کشور در حال نوسازی و ساخت و ساز جدی هست که این هم یکی از دستور کارهایی هست که در برنامه ما قرار دارد.
این پرواز مستقیم چقدر میتونه روی تجارت و گردشگری و رونق اینها و به خصوص ارتباطهای بیشتر دو کشور تأثیر بذاره؟
ببینید، در حال حاضر متاسفانه سفر به کشور ویتنام سفر نسبتاً پرهزینه‌ای هست، چون با واسطه اتفاق میفته و تجار ما معمولاً هزینه های سرباری که دارن بر روی کارهاشون یه بخش عمده ایش مربوط به هزینه های رفت و آمد هست که خیلی موزل بزرگی رو در حوزه تجاری و گردشگری ما ایجاد کرده. اگر که شرایط پرواز مستقیم فراهم بشه، خب مذاکراتی هم شده با ایرلاین ها و بنا دارن که در این حوزه اقدام بکنن، میتونه تجارت ما رو و حوزه گردشگری ما رو به شدت رونق بده. ببینید، کشور ویتنام کشوری که از لحاظ پتانسیل های گردشگری بسیار قوی و غنی هست. در این حال ایران هم در این شرایط قرار داره و به خیلی از ویتنامی ها اطلاعات کافی رو ندارن در رابطه با ظرفیت های ایرانی، چون شرایط سفر شرایط سختی است و اگر الان فردی بخواد بین ایران و ویتنام جابجا بشه باید یک مقصد میانی داشته باشه، حالا یا چین یا امارات متحده یا ترکیه، و این خیلی کار رو سخت کرده برای مخصوصا گردشگرها.
درست. پس در حقیقت میتونیم بگیم که این همچنان منتظر به وجود آمدن یک فرصت تازه است تا بشه درباره این موضوع امکان تازه‌ای رو شاهد بود. درسته؟
ببینید، بعضی کشورها واقعا شرایط رشدشون و شرایط در واقع منطقهشون شرایط ویژه‌ای هست. به ویژه در حال حاضر نقشی که ویتنام در منطقه آسان داره نقش بسیار ویژه‌ای هست و من فکر میکنم شاید بین کشورهایی که در حال حاضر پرواز باشون داریم، اگر ویتنام اولویت بیشتری نسبت به برخی از این اهداف نداشته باشه، اولویتش کمتر هم نیست و خب این موضوع باید در اولویت در واقع وزارت راه قرار بگیره که این اقدام رو انجام بده. یه مقداری در واقع برنامه ریزی و انجام این اقدام در شرایط فعلی پیچیدگی هایی داره که امیدوار هستیم
بتونه برطرف بشه. آنچه که حالا نشسته کمیسیون های مشترک هست که تعداد اونها به ظاهرا 9 نشست هم رسیده، تو شرایطی که برخی قدرت ها به سمت یک جانبه گرایی حرکت میکنه، مشخصا بهتر بگیم امریکا که این موضوع رو بیشتر از هر دوره داره دنبال میکنه، همکاری ایران و اسلام چه سهمی در تقویت این چند جانبه گرایی واقعی و تعاملات جنوب جهان ایفا میکنه؟
ببینید، کشور ویتنام کشوری هست که در این حال که روابط تجاری با آمریکا داره ولی تاریخچه مثبتی رو با آمریکا نداره. همه ما در رابطه با تاریخ ویتنام اطلاعات داریم و علاقه مندی ویتنام به این هست که تمرکزش رو بر یک بازار یا یک هدف تجاری نگذاره. اونها هم سالهاست پیگیر هستن که در منطقه خاورمیانه بتونن با کشورها به صورت در واقع رو در رو تجارت انجام بدن و همکاری رو داشته باشن و از سمت دیگر سمت ایران هم تلاش ها برای این موضوع خیلی گسترده هست. به نظر میاد با اراده‌ای که در سمت ویتنامی وجود داره، اگر ما بتونیم در داخل کشور زیر ساخت‌ها و شرایط رو فراهم بکنیم، میتونیم روابط تجاری مستحکمی رو با این کشور ایجاد کنیم.
بسیار خیلی متشکرم. امیدوارم خبرهای خوب برسه بیشتر و بیشتر. آقای ساجد نیکمهر، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم. خدا نگهدار.
قربان شما. خداحافظ. فرصت این برنامه هم به پایان رسید. بی‌نهایت متشکرم و ممنونیم که تا این ثانیه ما رو گوش کردید. توی خبرهای لحظاتی پیش دیدم رونمایی از 201 دستگاه اتوبوس برقی جدید در پایتخت. امیدوارم که ما از این امکانات حمل و نقل در همه شهرستان‌ها و شهرها ببینیم و به خصوص اونجایی که جامعه هدف هم هست، یعنی به عنوان مهاجرت مثبت نگاه بکنیم و بتونیم با یه تیر چندشون رو حل کنیم. همین اشاره کافی است. امیدوارم شاید توسعه بیشتر باشیم در کشور عزیزمون ایران. خانم آقایان، ایام بکام.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 62 تماس بگیرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
شما همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستید از ایران، تهران، جامعه جم. آرزوها و رویاها سازنده اهداف هستند و اهداف سازنده موفقیت های خوب. پس برای داشتن موفقیت خوب باید اهداف درجه 1 و 20 داشته باشیم.